بیبند و باری و مفاسدی که حالا اینا زشته، به طور فطری دل از این چیزا بعدش میاد. اما گاهی دل دستکاری میشه، فطرن دستکاری میشه. ما اگه دوستان یادشون باشه، حالا شاید هم این بحث خیلی روشن نگفته بودیم، انسان اون کشش های انسان دو شاخه میشن، انسان دو دسته، اون ظرفیت های معنوی و بذرهای معنوی در نهادش هست. یه دست اون بذرهایی که نتیجهش میشه مثلا حیوانیت، مثل میل به غذا، مثلا میل جنسی، میل به استراحت، میل به دفاع از خود. اینو یه دسته از تمایلاتی که اون حد مشترکشون میشه غریزه، عنوانش میشه غریزه. و یه سری تمایلات و کشش ها و ظرفیت های دیگه ای داره که بود انسانی انسان تشکیل میده، میگن فطرت. که فطرت دو شاخه میشه، یه شاخش فطرت عقله که همین تو همین برنامه اشاره کردیم، گفتیم مثلا وقتی متولد میشه فطرتن چیه؟ عقل داره، عقل بالفطره داره.
بله،
اونو فطرت عقل گفته میشه. یه شاخه از شاخه های انسانیت انسان، فطرت انسان، که انسان حیوان عاقله دیگه، وقتی متولد میشه بالقوه عاقله. اون خودش بعدن میشه منشأ آثاری، مثلا علمی که الان ما شما داریم همش بذرهاش همون فطرت عقله. این همزبانی ما به خاطر فطرت عقله. اگه اون فطرت، اون شاخه شناخت و معرفت نبود، اون بذرهای فطری عقلانی نبود، ما زبان همو نمیفهمیدیم. این فهم مشترک بخاطر هم بذرهای مشترکی که در وجود همه ما هست. همینطور علمی وجود نداشت، تمام علوم مبتنی بر همون فطرت عقل انسان هست. یه شاخه دیگه هست که بهش میگن فطرت دل. بر حسب این فطرت دل انسان گرایش هایی داره، گرایش هم همش الهیست. زیبایی دوست داره، فضیلت دوست داره، حقیقت دوست داره، کمال دوست داره، خلاقیت، ابداع، خلود، اینا رو دوست داره. و اون چی که این بعد فطری انسان دوست داره همش خوبه و این خودش یک معیار هست. اگر این فطرت دست نخورده باشه، منحرف نشده باشه، آنچه که دوست داره اونها فضیلت حساب میشه، آنچه که بعدش میاد چیه؟
فضیل.
از این طریق میشه انسان از طریق دل هم خوبی ها بدها رو چیکار کنه؟
تشخیص
بده.
بسیار علی، خیلی ممنونم از آقای محمدی. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکین 3553 در خدمت شما عزیزان هست. در خدمتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی و از همینجا سلامی عرض میکنیم به دوستانی که در ساعت 22:30 و 2 بامداد شنونده برنامه ما هستند. هر روز که اندر دل دارا باشد، باید که نهفت طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد. خب خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. نوبت رسید به بخش پرطرفدار پاسخ‌های کوتاه که تهیه کننده محترم اون زحمت کشیدن رو آماده کردن و جای محمدی هم توی فرصت دیگه آمدن داخل استودیو و به سوالاتی که میشد پاسخ‌های کوتاه داشته باشه پاسخ گفتن. بشنویم
پاسخ‌های کوتاه. سلام، مهدی سهرابی هستم از قرچک. بعضی از افراد بعد از مرگ بازماندگانشون برای مرده عقیقه انجام میدن، در مفاتیح هم هست، ولی اکثرا انجام نمیدن. خواستم بدونم چه فایده ای داره؟ اگه انجام ندیم چی میشه؟ ممنونم.
ایشون فرمودن در مفاتیح هست، نمیدونم کجای مفاتیح چنین مطلبی هست که من فکر نمیکنم چنین مطلبی در مفاتیح باشه. ثانیا عقیقه برای زنده هست نه برای مرده. در واقع داریم که بچه رو عقیقه کنید که بیمه بشه با این عقیقه، و بهتره می که در روز هفتم این کار انجام بشه. حالا اگه انجام نشد هر وقتی که تونستن انجام بدن، حتی اگر پدر و مادر همین کار انجام ندادن، مستحبه که انسان خودش وقتی که بالغ شد و فرض کن 50 سالش شد، 70 سالش شد، خودش برای خودش عقیقه بکنه. عقیقه برای زنده نه برای مرده. قربانی برای زنده، نه برای مرده. قربانی صدقه، اطعام صدقه. صدقه برای دفع بلاست، برای زنده ماندنه. کسی مرده دیگه برای چه عقیقه کنم براش؟ نه، این درست نیست. برای زنده باید عقیقه کرد. اونم عرض کردم وقتی بچه متولد میشه، حالا روز هفتم اگه باشه خیلی خوبه، اگه نشد هر موقعی تونستن برای بچه عقیقه بکنن، چه دختر چه پسر. البته احکامی داره که حالا من وارد احکامش نمیشم. مطلب بعد این که بله، برای کسی که از دنیا رفته، اگر بازماندگانش دستشون باز باشه، ثروتمند باشن، بتونن اطعام بکنن، خوبه. اما قربانی کردن مثلا جلو جنازه، اینا خرافه هایی است که نمیدونم از کجا پیدا شده. جلو جنازه انسان میخواد قربانی بکنه، یا میخواد برای جنازه یا برای مرده میخواد عقیقه بکنه؟ مخصوصا که این دقیقا خلاف اون چیزی که ما در اسلام داریم. در اسلام داریم که چون اینها دل دماغی ندارن که بخوان خودشون غذا درست کنن، مستحبه که تا 3 روز همسایه ها براشون غذا ببرن. حالا این بیچاره بخوان گرفتار این باشه، مخصوصا که نداشته باشن و چشم هم چشمی هم باشه. اگه این کارو نکنن، اینها شخصیتشون رو سوال بره. پدرشون مرد و براش قربانی نکردن، براش عقیقه نکردن. این خرافه ها از هر جا که وارد شده، نه تنها ثواب نداره، فایده نداره، که ضررهای خیلی زیادی هم داره. بنابراین باید اینها رو کنار گذاشت و ما باید برگردیم اون چی دین گفته، چی اسلام گفته. براشون مجلس بگیریم ایب نداره، براشون قرآن بخونیم، دعا کنیم، مردم شهادت بدن به خوبیش، بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، اینا خوبه. اما به خرج انداختنشون که طرف مصیبتش دوتا میشه، بلکه مصیبت پذیرایی کردن و قربانی کردن و عقیقی کردنش از اون مصیبت اصلیش بزرگتر میشه. اینا بیشتر به جاهلیت شبیه تا به اسلام. اینا رو ما باید بریزیم دور.
بعضی وقتا از عذاب آخرت تو قرآن میخونیم یا میگن، یا مثلا از شب اول قبر یا عذاب دنیا و آخرت میگن، هیچ ترسی نداریم. چرا نمیترسیم؟
علت این که گاهی انسان عذابها رو میخونه و نمیترسه چند چیزه. یک، ضعف ایمانه. اگه انسان باور داشته باشه که این لیوان مایه‌ای که رو میز هست سم مهلکه، وحشت میکنه، هرگز فکر خوردنش هم نمیکنه. اگه انسان باور داشته باشه که در مسیرش درندگانی هستن که هر انسانی رو تیکه تیکه خواهند کرد، هرگز اون راه رو نخواهد رفت. پس اگر انسان نمیترسه از عذاب الهی، مخصوصا اون چی که باعث عذاب میشه رو انجام میده، معلومه که باور نداره. هرچی باور بیشتر بشه، ترس انسان از عذاب الهی بیشتر خواهد شد. دوم، معرفته. هرچی معرفت انسان بیشتر بشه، خوف و خشیت و رحمتش از خدا بیشتر خواهد شد. انما یخشى الله من عباده العلماء. هرچی انسان بیشتر خدا رو بشناسه، اون خشیت و خوف ویژه، اول که عرض کردم ترس معمولی بود، این ترس، ترس از عظمته، ترس به خاطر عظمته، ترس به خاطر جایگاه و مقام ذات باری تعالی است. هرچی که معرفت بیشتر بشه، خوف و ترس انسان هم بیشتر خواهد شد. بنابراین سوم این که خب بهترین حالت مؤمن اینه که بین خوف و رجا باشه، نه ترسش بر امیدش غلبه بکنه، نه امیدش بر ترسش غلبه بکنه. اما به طور طبیعی انسان ها از این حیث به 3 دست تقسیم میشن. کسانی که از عرفا، از بزرگان، از کسانی که مقاماتی رو در عرفان طی کرده بودن، اینها خوفی بودن، خوفشون بر امیدشون رجحان داشت، بیشتر میترسیدن، بیشتر گریه میکردن، بیشتر در حال خوف بودن. دست اون کسانی که رجاشون بر خوفشون ترجیح داشت، اهل دل بودن، اهل نماز شب بودن، اهل عبادت و اهل دل بودن، خلاصه درجاتی رو در سیر و سلوک و عرفان طی کرده بودن، اما همیشه امیدشون بر خوفشون غلبه داشت. ادیام نه، این دوتا مساوی است. در بین این 3 گروه بهترین گروه کسانی هستن که در حد وسط باشن، نه ترسشون بر امیدشون غلبه بکنه، نه امیدشون بر ترسشون رجحان داشته باشه.
911-2081 نوشتن: سلام، آیا در برزخ اختیاری وجود داره؟ ممنون.
بله، در برزخ هم اختیار وجود داره، منتها چند نکته. 1، اختیار در برزخ بستگی به میزان مقام انسان داره. هرچی مقامش بالاتر باشه، اختیارش بیشتره. مثلا اختیار این که آیا از خانوادش اطلاع حاصل کنه یا نکنه بستگی به مقامش داره. مقامش خیلی بالا باشه، هر روز این اختیار داره که اشراف پیدا بکنه به خانوادش. همینطور اگه پایین‌تر باشه، 2 روز یک بار، هفته یک بار، ماه یک بار. پس اختیار در برزخ بستگی داره به اون مقامی که انسان داره. اونی که در مجموع اختیار در برزخ به اندازه اختیار در دنیا نیست. در برزخ در یک محدوده خاصی انسان خیار داره، حالا چه اهل بهشت باشن چه اهل جهنم. اهل جهنم که خب اونا کلا مجبورن، اما در دنیا نه. انسان از منهای بی‌نهایت تا بالای بی‌نهایت قدرت تصمیم گیری و قدرت مانور داره. این اختیار در برزخ نیست، در محدوده خاصی، در چارچوب خاصی بله اختیار وجود داره. حالا مثلا در بهشت که هست به زیارت دوستانش بره، این اختیار رو داره بله. یا تظاهرون فیها در روایت داریم به دیدبازی رو هم میرن، اون غذایی که غذای برزخی که دوست داره رو بخوره اشکال نداره. در این حد بله اختیار هست، اما به اندازه دنیا خیر.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 کمانکان در اختیار شما عزیزان هست که از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاءالله جای محمدی پاسخگو باشند. برنامه کاربردی ایران صدا رو عرض کردم خدمت دوستان که میتونید نصب بفرمایید و همه برنامه رادیو معارف رو و همه برنامه رادیویی رو من جمله برنامه پرسمان اعتقادی در رادیو معارف رو ان شاءالله اونجا رو پیگیری بفرمایید، چون قابلیت برنامه‌های آفلاین رو هم داره. برنامه قبلی ما رو هم میتونید اونجا دنبال بفرمایید. این نرم افزار رو از سایت ایران صدا نقطه آی‌آر میتونید برداشت بفرمایید و استفاده کنید. خیلی خوب، اگر مایل هم بودید که پیشنهادات و انتقاداتتون رو برای ما بفرستید، شماره روابط عمومی صدا و سیما 162 در اختیار شماست. آقای محمدی فکر می‌کنم شنونده بعدی اون خوش خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نریمان هستم از شهر جدید هشکه، تماس می‌گیرم خدمت مهمان عزیزتون. سلام عرض می‌کنم، می‌خواستم بپرسم که عرفان‌های مورد تایید شیعه کدوم عرفان‌ها هستن؟ چون من واقعیت این کلاس عرفان حلقه رو رفتم دورش رو گذروندم و خیلی به مشکل خوردم.
بله.
اگه امکان داره در مورد اونم توضیح بدید، چون خیلی هم میرن مثل من نیتشون پاکه و مشکلات جبران ناپذیر براشون به وجود میاد.
درست.
ممنون میشم، متشکرم.
خیلی ممنونم جناب آقای نریمان از کنچ. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، قربان.
خداحافظ. بله.
چند نکته را عرض می‌کنم. اول اینکه در از خونه مکتب شیعه عرفانش با کلامش، با حکمتش، با فقهش، با همه آموزه‌هاش بر هم منطبقن.
بله.
برخلاف جاهای دیگه که عارف به یک طرف میره، حکیم
به یک طرف،
یه طرف دیگه، فقیر یه طرف دیگه. عرفان حقیقی در شیعه کسیست که اون عارف حقیقی کسیست که در چارچوب فقه حرکت کنه، خودش مجتهده، بر اساس نظر اجتهادی خودش عبادتش انجام بده.
بله.
اگر مجتهد نیست 100% مقلد باشه. یک قدم این طرف اون طرف رفت، دیگه عارف نیست، دیگه از عرفان حقیقی شیعی فاصله گرفت. چنان که در عرفان شیعه باورها هم همون باورهاییست که ما از طریق آیات و روایات و برهانهای عقلی به دست میاریم. دیگه از این باورها انسان یک قدم، یک میلیمتر این طرف اون طرف رفت، دیگه از چارچوب عرفان شیعه خارج شده. این که خیلی مخالفت میکنن، بعضی از علما مخالفت میکنن با عرفان، جهتش اینه که کسانی که مدعی عرفانن میگن که خب ما مثلا فرض کنیم که در چارچوب طریقت حرکت میکنیم، نمیدونم مرید چنین گفته است، استاد چنین گفته است، اینا استاد همون استاد خاصش ائمه علیهم السلام باشن، یا کسی که نایب اونها باشه، کسی که برای تایید اونها باشه. اگه انسان زیر نظر این استاد حرکت کرد و 100% در چارچوب شرع، این عرفان عرفانی است که مورد تایید شیعه هست. اما اگر در اخلاق و آداب که خودش فصلی است، در احکام و فقه، در عقاید و باورها یک قدم فاصله گرفت از معارف مکتب شیعه، این عرفان مورد تایید شیعه عرفان نیست، بلکه اضلال و گمراهی است. چون نداشتن دوستان که فرق بین از کنم راه هایی که انسان میتونه به مقصد برسه، خب ما 4 تا راه بیشتر نداریم. یک راه راه عقل که محصولش میشه حکمت، فلسفه.
بله.
یک راه راه حس که محصولش میشه علم، تجربه، ساینس به اصطلاح به انگلیسیش. یک راه راه دل و فطرت که محصولش میشه عرفان، کشف و شهود. یه راه هم راه وحی که نتیجهش میشه مذهب. در جاهای دیگه اینها با هم لزوما یکی نیستن. عرض کردم فلسفه به یه سمتی میره، عرفان به یه سمت دیگه میره. در مکتب شیعه اینجوری نیست. در مکتب شیعه اون کسانی که حالا بودن، شما کتاب های مثلا فرض کن صدر المتعلهین رو ببینید، ببینید که آنچه که با برهان عقلی ثابت کرده همون با برهان و مشرقی هم که بهشون آورده همونه. یعنی که مطلبی رو از طریق عقل برهان اقامه کرده، بعد دنبالش هم آورده برهان و مشرقی. یعنی شما مثلا شواهد ربوبیه رو ببینید، اسفار رو ببینید، اینجوریه. این عرفان میبینید که با فلسفه تعارض نداره، با حکمت تعارض نداره، با کلام تعارض نداره. عقل همون حرفی رو میگه دل میگه، منتها راه دل خب نزدیکتره، روشنتره. از طریق دل انسان به علم حضوری میرسه، خدا رو مییابد، خدا رو مشاهده میکنه. از طریق عقل خدا رو میفهمه، یاد میگیره، ثابت میشه براش، میشناسه خدا رو. بهترینش چیه؟ که انسان هر دارا رو با هم در بیامیزد، که کاریست که حکمای متعلقه کردن. امام رحمت الله علیه در نامه‌ای که به گلباشوف نوشت هر سه راه رو پیشنهاد کرد، همراه مشا رو که همون راه عقل باشه، همراه اشراق رو که راه دل باشه، هم جمع این دوتا رو که راه متعلقه باشه. این اون مکتب عرفانی شیعه هست که انسان هم عقلش رو بکار بندازه، هم در چارچوب عقاید و کلامی که کلام شیعه باشه حرکت کنه، هم احکام رو دقیقا مطابق با هم که عرض کردم یا خودش مجتهد باشه یا 100% مقلد باشه. این اگه اینجوری شد این عرفان میشه عرفان شیعه. حالا شما از این عرفان هر جای فاصل هر سمتی که برید یه مورد قبول شیعه نیست. این یه نکته. نکته بعد این که اون کسانی که در واقع به نظر بنده دکون باز کردن، حالا عرفان مثلا حلقه و عرفان از این چیزا که حالا اسمش هم نبریم بهتر هست، اینا در واقع دکون هایی که باز کردن، همون قدم اول شما متوجه میشید، همون قدم اول میبینید که با حکم بدیهی اسلام داره مخالفت میکنه، خلاف اون چی قرآن گفته حرکت میکنه. به شما میگه نماز لازم نیست بخونی، شما بشین مثلا فکر کن. من چی گفتم؟ ما حق داریم که یه خط دار خودمون بکشیم، مثلا فرض کنید 40 روز تون دایره بنشینیم. کی گفته اینو؟ مطابق با کدامش از فتاوا و دستوراته؟ ما میتونیم مثلا فرض رو آتش راه بریم، یه تمرین کنیم که رو آتش. برای چی؟ ریاضت ما روزه، ریاضت ما جهاد در راه خداست. اگه انسان از این راههایی که معارف ناب شیعه گفت حرکت کنه، این عرفانه. اگه از این راه جدا شد، که اگه دوستان دقت کنن تو همون گام اول متوجه میشن، یعنی با یه کارشناس، ما همون فیلم روز اول درس اول رو شما به یه کارشناس بدید، فورا به شما میگه اینجا اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده، این راه راه صحیحی نیست. این مطلب شاید یه بار من خدمت دوستان عرض کرده باشم. یه خانومی بود از تهران اومده بود مسجد ما، بعد از نماز اومد پیش من گفت که من سوال دارم به مطالب. بعد همین کلاس عرفانش رو تعریف کرد. توی مدتی که با من صحبت میکرد شاید 20 بار ایشون هی گفت استاد ما خیلی عارفه، خیلی عارفه، خیلی عارفه. این مرتب تکرار میکرد خیلی عارفه. بعد هم گزارش داد که حالا چی گذشته تو کلاس ها. خب من از لابلای حرفایشون کاملا انحراف ها و شیطنت ها و همه اون گمراهی ها رو کاملا متوجه می شدم که این داره چی میگه. آخرش که شد گفتم خانم، کسانی که بنده رو می شناسن می دونن آدم بی ادبی نیستم، اما یه از من بپرسید که این شیطان که شما انقدر بد ازش می دید، قرآن اومده مورد لعنه، چجوریه؟ میگه همین استاد عرفان شما شیطان مجسمه. خانم سیکسی برق گرفته باشدش. بعد مثلا چند دقیقه صحبت کردن، شقریب نیم ساعت صحبت کردن، حال تازه ما میگیم استاد شما. بعد رگه های از شیطنتشو بهش گفتم چرا این حرف زده؟ این خلاف شرعه، این که خلاف عقله. بعدشون شروع کرد پته استاد رو آوریختن. بعدش حرف های گفت که دیگه خیلی بدتر از اون چیزایی بود من گفتم. اینها رو اولش متوجه نشده بود، بعد که بنده اون چیز حرف خودش فهمیدم بهش گفتم، بعد یه خودش کاملا گفت از استاد حرفایی که هر انسان متوسطی که هیچ از شر نفهمه میفهمه که این استاد شیطانه، این استاد در واقع کلاشو. بنابراین اگر دقت بشه کار کارشناسی بشه، جلسه اول و دوم کارشناس کاملا متوجه میشه که این مسیر مسیر انحرافی است. چیکار کنیم؟ از علما بپرسیم. یه جلسه درس و یا دستوراتی که داده شده رو بیاریم خدمتی که از علما. این جلسه امروز ماست، نظر شما چیه؟ نشد دوم سوم چهارم، بعد که دیگه مطمئن شدیم که این راه راه درستی است، حالا بریم. بنابراین این مطالب رو ما توصیه نمی کنم. همین که فرمودن که عرض کنم که چه لزومی به بودن در مسیر عرفان هست، اگر منظور اون ادا اطوارهایی است که بعضی در میارن، هیچ لزومی نداره. شما واجباتتون انجام بدید، حرام ها رو ترک کنید، اخلاقتون خوب کنید، دین امیرالمومنین تضمین کرده که شما مقصد میرسید، شما درست رفتید، شما بهشتی هستید. لازم نیست بخواید دنبال این دکون دستگاه ها باشید. سه گام خیلی راحت: انجام واجبات، ترک محرمات، کسب مکارم اخلاق، تمام. حالا یک خاص انسان اونجا هم بره تحت نظر استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن یا نایب اونها که نظارت دارن و اشراف دارن و در چارچوب شرع عیبی نداره، حالا عنوان عرفان میخوام بهش بدن، هر عنوان میخوام بهش بدن بدن، اما لزوم داره نخیر؟ واجب است که انسان حتما باید عارف بشه به اون معنایی که مصطلح هست. بله،
بسیار عالی، خیلی ممنونم شای محمدی. عذرخواهی میکنم. دوستانی که مایل هستن که انتقادات و پیشنهاداتشون رو به صورت پیامکی به ما منتقل بفرمایند، سامانه پیامکی 30162، سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف رادیو هست، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمن اینکه شماره 162 هم آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما به صورت تلفنی هست. با ما همراه بشید لطفا.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
یه سوال از حاج محمد داشتم. اونایی که نماز نمیخونن چه راحت تر زندگی میکنن؟ وقتی که آدم خودش مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، به دوستش میگه به نماز نزدیک شو، نماز بخون، مسخره میکنن. چرا این اتفاق میفته؟
بله، چرا واقعا مسخره میکنن؟
این که چرا مسخره میکنم؟ این پیامبران مسخره نمیکردن. تو سوره متففین و سوره های فراوان قرآن مطلب هست. همیشه انسان های باطل، انسان های گمراه، انسان های جاهل نه تنها مؤمنین رو مسخره میکردن که پیغمبران هم مسخره میکردن. حضرت نوح داره کشتی میسازه، بهش میگن که از اون راه ها به جایی نرسید، حالا میخوای که هست کنم که از طریق کشتی سازی به جایی برسی؟ این کشتی که تو بیابون میسازی آبش کو؟ آبش مثلا میخوای با دل بیاری اینجا بریزی؟ از این چیزا. پس این که شماها رو مسخره میکنن، ماها رو مسخره میکنن، این سابقه داره. اولیاء خدا، پیامبران الهی رو همینها باطل گرایان مسخره کردن. این که فرمودید که کسانی که نماز نمیخونن وضع بهتری دارن، این درست نیست، اینو ما قبول نداریم. اول این که وضع بهتری دارن یعنی چه؟ این مثلا وضع مادیشون بهتره؟ حالا که وضع مادیشون بهتره، واقعا زندگی بهتری دارن؟ کسی که با خدا سخن نمیگه، کسی که از خونم که بعد انسانیشو تغذیه نمیکنه، این گرسنه، این فقیره، این بدبخت به تمام معنا، چون انسانیتش دچار فقر شده، انسانیتش دچار گرسنگی و سوء تغذیه شده، این کجاش حالش بهتر از ماست؟ از که نماز میخونه انسانیتش رو تغذیه میکنه. کسی با خدا سخن میگه، ببین چقدر شخصیت داره. کسی که خودشو محروم کرده از سخن گفتن با خدا، با خالق عالم، خب این خیلی آدم جاهلیست که محرومیت از این بزرگتر، فقر از این بزرگتر بیشتر، که ما بیم این وضعش خوبه، اینو ما قبول ندارم. بیم هر کس که اینه که نماز نمیخونن وضعشون بهتره، بله ممکنه که زهرت الحیات دنیا که ما میبینیم چشم ما رو بگیره، اما اون نه، اونو شما خوشبختی نگیرید، اون رو خوبی نگیرید. پس این جمله هم که شما فرمودن که اونا وضعشون از ما بهتره، اینو ما قبول نداریم. مطلب بعد این که چرا شما زندگی رو فقط در همین دنیا میبینید؟ زمین باز تأکید میکنم که ما قبول نداریم کسی که خدا نداشته باشد دنیا داشته باشد. ما اینو قبول نداریم. مازا وجده من فقدک. موسیم کنم خدا کسی که تو رو نداره چی داره؟ هیچی نداره. کسی که خدا نداشته باشه واقعا هیچی نداره. اینو ما قبول نداریم. حالا فرض کنیم ابن نداره، اونها نماز نمیخونن ولی رفاه دنیویشون یا اون زرق و برق و زهره طلعات دونش از ما بهتره، اما اگر زندگی همین دنیاست فقط، ما رو خدا خلق کرده که اینجا خوش بخوریم، خوش بخوابیم و شهوترانی کنیم، بعد هم تمام. اینجوری بود که خدا حیوانات خلق کرده بود، اونا خیلی بهتر از ما هستن در این رابطه، در خوردن، در خوابیدن. اگر ما هر شبانه مثلا 5-6 ساعت میخوابیم، اونا چی؟
هر وقت دلشون بخواد، هر
کجا دلشون بخواد خیلی هم میخوابن، نه رخت خواب میخوان، نه والیوم میخوان بخورن، نه هر چی دلتون بخواد میخوشه، گاهی 6 ماه میخوابه. اگر خوردن بود، خب حیوانات هستن که خیلی از ما راحت تر و بدون این که بخواد. نه، هدف از آفرینش ما چیز دیگری است و برای رسیدن به اون هدف ما ابزار میخوایم، وسیله میخوایم، نردبان میخوایم. اون نردبان چیه؟ نماز، الصلاة و معراج المؤمن. خب کسی که نردبان رو گذاشته کنار، این در واقع به مقصد حقیقی نخواهد رسید، به مقصد حیوانی رسیده، درسته، اما مقصد که حیوانیت نبود، مقصد انسانیت بود. این هم یک نکته. نکته بعد این که گاهی ممکن نماز ما هم نماز خیلی خوبی نباشه، ولی اگه نماز نماز باشه، هم فحشا و منکرات از انسان دور میکنه، هم هر کس هر نماز که میخونه یک حاجت برآورده شده داره. داریم که بعد از هر نماز حتما دعا کنید. خب اگر ما بعضی از مشکلاتون باقی میمونه، یا نماز خوب نمیخونیم یا دعا نمیکنیم، ما راه دعا برامون هست، اونها این راه رو هم ندارن، چون دعا بعد از نمازه.
بله،
کسی که نماز نمیخونه دعای بعد از نماز رو هم
نداره.
اگر مشکلاتی هم هست که حل نمیشه، ما باید در نماز و تعقیب نماز تجدید نظر بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از پاسختون. امیدوارم این شنونده خوب اون پاسختون رو دریافت کرده باشند. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
شنیدید سخنان دکتر ابوالحسن غف. عذرخواهی میکنم، پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضورتون کردیم، پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما با سخنان استاد محمدی که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. نوبت میرسه در این لحظه به برنامه رواق معرفت با سخنان دکتر ابوالحسن غفاری در خصوص مزیت‌های برتر انسانشناسی دینی. پس از اون هم برنامه گوهر ناب برای شما عزیزان پخش میشه. اجازه بدید از فرصت استفاده بکنم تو این تقریبا 2 دقیقه‌ای که تا ساعت 3 بامداد زمان پخش این برنامه فرصت داریم، من یک اشاره به ادامه برنامه ها بکنم که فرصت و زمان خودتون رو تنظیم بفرمایید برای شنیدن برنامه های مورد نظرتون. پس از برنامه گوهر ناب در ساعت 4 بامداد، حیات طیبه برای شما عزیزان پخش خواهد شد. حیات علمی و فرهنگی علما رو معرفی میکنه. زمزم احکام در ساعت 4:30 پاسخگوی سوالات شرعی شما بزرگواران خواهد بود. صبح نیاز در ساعت 4:50 به استقبال اذان صبح خواهد رفت که امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:29 است. پس از زمزمه دعای عهد، برنامه پارسایان رو در ساعت 5:50 دقیقه تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. ساعت 6 بامداد بر کرانه نور با بیانات آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیاتی از سوره مبارکه بقره و مکارم خوبان در اخلاق آیت الله مصباح یزدی.